که در بساط کامینز کنس میماند که تا رسیدن بسته بعدی سور و سات او را برساند. حدود یک ماه بعد روزی دنیس داشت بسته ای را که هر هفته برایش میرسید جلوی چشم دارو دسته باز میکرد. آنتونی هارتی کنارش ایستاده بود و مثل بقیه بچه ها با دهان باز به دستهایش زل زده بود. هارتی موجودی خبیث و بینوا اهل کلر بود. هیچ وقت چیزی برایش نمیفرستادن و به بچه هایی که هر از چنگاهی بسته ای میگرفتن سخت حسادت میکرد. با بدگمانی پرسید:
دنیس، چطور پارسال هیچ کی بعد چی نمیفرستد، امسال پشت سر هم بسته به دستت میرسه؟
دنیس با اطمینان جواب داد:
آخه مادر من خبر نداشت غذای اینجا چقدر مزخرفه.
هارتی با لحنی تمسخرآمیز پرسید:
چرا نشونیه روی بسته ها رو خودش نمی نویسه؟
دنیس با مشتهای گره کرده به اون نزدیک شد و گفت:
منظورت چیه؟ دلت کتک میخواد مثل این که
هارتی به برچسب روی بسته اشاره کرد و گفت:
چی بابا، واقعا میخواستم بگم این خط و دستخط روی نامهات فرق داره.
دنیس فریاد زد:
مگه چه میداره؟ دو بود دستخط مغازه داره.
هارتی گفت:
به نظر من با دستخط روی بستهای کامینز مونه میزنه.
دنیس دلش تو ریخت و پرسید:
چه اشکالی داره؟ مگه نمیشه مادرم خوراکی ها رو به اونا سفارش داده باشه؟
هارتی با همان لحن تلخ و تمسخرآمیز گفت:
نگفتم که نمیشه، فقط یه چیزی رو گفتم که به فکرم رسید.
دنیس نمیتوانست حرفش را باور کند، اما آن بسته و محتویاتش دیگر برایش جاذبه ای نداشت. آن را در قفسه‌اش گذاشت و به باغ رفت و خود را لابلای درختان از چشم همه پنهان کرد. یک روز دلگیر و مهالود زمستانی بود. کیف بغلیش را درآورد. عکس مادرش و مارتا و دو نامه مادرش در کیف بود. نامه ها را دوباره خواند. در هیچ یک به بسته ها اشاره نکرده بود. با این همه هنوز به دلش بد نمی آورد و با خود می اندیشید حتما این معما به آسانی توجیه پذیر است و مادرش می خواسته با این کار او را غافلگیر کند. اما از فکر این که مبادا قضیه طور دیگری باشد منقلب می شد. نمی توانست در این مورد با کسی درد دل کند و بعد از خاموشی چراغ‌های خوابگاه ساعت‌ها دیوانه‌وار از این دنده به آن دنده غلطید و از بیقراری نالید. هرچه بیشتر فکر می‌کرد مطمئن‌تر می‌شد این بسته‌ها را خانواده کامینز برایش فرستاده بودند، نه مادرش. در عمرش هرگز چنین تأخیر نشده بود. بیان که خودش بداند بیشتر نه از دریافت بسته‌ها، بلکه از این فکر خوشحال و دلگرم شده بود که مادرش تا این حد به او علاقمند است. عشق او هم به مادرش بیشتر شده بود، اما حالا آن عشق یک باره در دلش رو به زوال گذاشت و احساس کرد از مادرش متنفر شده است. اما از خانواده کامینز بیشتر نفرت داشت. دلش برای فرانسیس کامینز سوخته بود و او را زیر پر و بال خود گرفته بود. چون فرانسیس مفلوک بود و پدر و مادرش آنقدر نادان بودند که مدرسه خوب و بد را تمیز نمی دادند. از آن طرف آنها دلشان به حال او سوخته بود، چون او کسی را نداشت آنطور که آنها به فکر فرانسیس بودند به فکرش باشد. آشکارا می توانست کامینز و پدر و مادرش را مجسم کند که درباره او حرف می زدند، درست همانطور که او و مادرش درباره آنها با هم صحبت کرده بودند. تنها فرقش این بود که آنها با همه نادانیشان حق داشتند. خودش رئیس ترحم بود، نه کامینز. پسری که در تخت خواب پهلوی خوابیده بود پرسید:
چته؟ درد داری؟ چی شده؟
تخت خواب آنقدر به هم نزدیک بود که نمیتوانست با خیال راحت گریه کند. دنیس دندان بر هم فشرد و گفت:
چیزی نیست، نه بابا درد ندارم.
روز بعد باقی مانده محتویات بسته را جمع کرد و به خوابگاه کامینز برد. قصد داشت آن را همان را بگذارد و برود، اما کامینز آنجا بود. روی تختش نشسته بود و کتاب می‌خواند. و دنیس ناگزیر بود چیزی بگوید. دنیس گفت:
بیا بگیر کامینز، اینا مال توه.
اگه دوباره از این کارو بکنی میکشمت. کامینز از روی تخت بلند شد و زوزه کشید.
دنیز مگه چی کار کردم؟
مادرتو واداشتی که این بسته رو برای من بفرسته.
وادارش نکردم دنیز، خودش این کارو کرد.
اما تو بهش گفتی که این کارو بکنه؟ جاسوس موزی، کی به تو گفته بود تو کار من دخالت کنی؟
کامین سراسیمه گفت
من جاسوس نیستم، آخه من به این چیزا احتیاج نداشتم. اما تو احتیاج داشتی، مگه چه اشکالی داره؟
معلومه که اشکال داره. میخواستی به من بفهمونی مامانم به اندازه اون مامان تو خوب و دلسوز نیست.
کامینز براشفته گفت
دنیز، نه قصد من این نبود، به خدا من همچین منظوری نداشتم. تو یه کلمه هم از مادرت بد نگفتم.
یکی از بچه ها وانمود کرد میخواهد طرف کامینز را بگیرد و گفت
مگه چی کار کرده؟
دنیز از خود بیخود شد و فریاد زد
پدر اون مادرش رو وادار کرده برای من بچه های خوراکی بفرستن. اگه میخواستم خروباده خودم برام میفرستادم. خب
حالا اینکه گریه نداره.
دنیز نره کشید
کی گریه میکنه حالا؟ من که گریه نمیکنم. حاضرم با تو گردم کلفترین بچه های خوابو بجنگم، همه تو رو میزند و بار کنم.
یک لحظه صبر کرد تا ببیند کی حاضر است با او دست و پنجه نرم کند، اما بچه ها با تعجب نگاهش کردند و او به سرعت از خوابگاه بیرون زد، چون میدانست دارد بی اختیار گریه میکند. بعد یک راست به دستشویی رفت و یک دل سیر گریه کرد. مسترا تنها جایی بود که میشد در آن گریه کرد. تنها خلوتگاه مدرسه همانجا بود. گریه میکرد چون پیش از آن خیال کرده بود راز بزرگش را به خوبی پنهان کرده و هیچ کس جز خودش نمیداند آنقدرها که تظاهر میکند پوست کلفت و سرکش نیست. آن وقت کامینز از راه رسیده بود و از رازش سر در آورده بود. از آن پس دیگر رابطهش با کامینز صمیمانه نشد. علتش برخلاف تصور کامینز این نبود که کینه او را به دل گرفته. علتش این بود که از آن به بعد دوستی با کامینز مثل این بود که برهنه بگردد.
در بخش کارشناسی در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر ارزنده کشورمون هستید. خیلی خوش اومدین. سلام آقای دکتر.
سلام عرض ادب خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان عزیز برنامه هزار توی داستان.
داستان ترحم رو با هم دیگه شنیدیم. آقای دکتر، در این مجموعه برنامه‌های هزار توی داستان ما چند بار داستان داشتیم که قهرمان داستان پسر نوجوان بوده. حالا اینکه خود من احساس نزدیکی کردم، دوست داشتم، لذت بردم، یا اینکه خیلی غالب نوشتن راجع به نوجوانی خصوصا در مورد پسر بچه‌ها و همه‌شون هم جذاب بوده. یه نکته دیگه‌ای که در مورد این داستان بود، گریه پایانی این پسر منو یاد گریه اون پسر توی داستان بابل انداخت که شما فرموده بودین یکی از زیباترین گریه ها بوده در ادبیات داستانی. انگار که من خودم با گریه این پسر واقعا گریه کردم. این برای من خیلی تاثیرگذار بود، اینکه احساس کرد حالا که دیگه همه شناختنش، انگار که دیگه تمام این چیزایی که برای خودش درست کرده بود که یک گردن کلفتی به نظر بیاد، پوست کلفت به نظر بیاد، اما الان همه فهمیدن و احساس میکرد که انگار برهنه است. در مورد این پایان داستان برامون توضیح میفرمایید؟
از اواسط قرن 19 ژانر وارد ادبیات میشه از طریق ادبیات آلمان تحت عنوان بیلدونگز رمان یا رمان ساخت شخصیت، و بیشترم درباره این بوده که چطور یک نوجوان دوران نوجوانی خودش رو طی میکنه و وارد بزرگسالی میشه، مثل الیور تویست، مثل بعضی از کارهای دیکنز یا کارهای هرمان هسه و خیلی دیگه. چرا این اتفاق در قرن 19 رخ میده؟ اگر ما برگردیم از نقطه نظر روانشناسی رشد نگاه بکنیم، در زمانهای قدیم، در عصری که حالا عصر سنگی بوده، کودک هیچ نقشی نداشته و اهمیت چندانی نداشته، به عنوان یک موجودی بوده که به دنیا می اومده و بعدم بزرگ میشد و زندگیشو میکرد. در عصر کشاورزی کودک یواش یواش اهمیت پیدا میکنه، به نفعی که بعد از اینکه اون دوران کودکیش رو میگذرونه، بعد وارد مزرعه میشه، از مرغ و خروسا نگهداری میکنه، از برادر خواهر کوچیکتر خودش نگهداری میکنه و به همین نحو. به تدریج که میایم جلو، نقش کودک در خانه هی داره تغییر میکنه. حالا هم از نقطه نظر دیدگاهی که افراد نسبت به کودکان داشتن، در یک زمان کودک رو یک موجود کاملا معمولی میدونستن، در عصر رنسانس خیلی کودک رو به حساب نمی آوردن، یا حتی در پیش از دوران رنسانس کودک رو یک موجود کاملا شیطانی میدونستن. در انگلیسی ما ضرب المثلی داریم که میگه spare the rod and spoil the child، اگر چوب استفاده نکنید بچه پر میشه، بچه فاسد میشه. بنابراین بچه رو تو میتونید کتک بزنید. در اون عقایدی که در قبل از عصر رنسانس بود، معتقد بودن که شما حتی کهنه بچه رو هم عوض نکنید، چون شیره جون بچه رو میگیرید اگر کهنه‌ش رو عوض بکنید. میخوام بگم عقاید اینقدر عقب افتاده بود نسبت به کودک. بعد تو یواش یواش با اومدن چهره‌های مثل ژان ژاک روسو و اون کتاب معروف امیل، این دیدگاه عوض شد. گفتن نه، کودک موجود شیطانی نیست که شما هی بیشتر شلاقش بزنید تا خوب بشه، بلکه کودک یک موجود کاملا پاکیه، یک تابلوی سفیدی هست که شما میتونید اون رو به بهترین نحو ممکن بهش آموزش بدید. حالا تمام این پیش‌زمینه رو گفتم که بگم با ورود به عصر صنعتی کودک اون وقت یک نقش دیگه پیدا کرد. اگر تا قبل از این از کودک برای کار در مزارع استفاده میکردن، در عصر صنعتی یواش یواش انسانها به این نتیجه رسیدن که کودک رو میتونن به عنوان یک دارایی نگه دارن برای دوران پیری. بنابراین اومدن یک واژه جدید براش تعریف کردن تحت عنوان نوجوانی. تا قبل از این دوران ما کودک داشتیم، بزرگسال داشتیم. این دوران نوجوان چیه؟ دورانیه که معمولا ما برای کودکان خودمون فرصت میدیم که به بلوغ فکری برسن و بعد وارد جامعه بشن. نگاه عصر سنتی به کودک به عنوان یک دارایی هست. بنابراین میاد شروع میکنه روی بچه سرمایه گذاری کردن، آموزش های مختلف میده، مهارت های مختلف به بچه یاد میده و این بچه رو بعداً برای دوران پیری ازش استفاده میکنه، در صورتی که قبلا یه همچون دیدگاهی نبود. بچه از 5 سالگی 6 سالگی وارد مزرعه میشه، شروع میکرد به کار کردن. اصلا واژه نوجوان یک واژه‌ای که در ادبیات قدیم وجود نداشته،
بعدا به وجود اومده. اشاره‌ای که فرمودین
بله این رو روانشناسی روش راجبی صحبت کرده. تمام مسئله من برای این گفتم که بگم از قرن 19 توجه ویژه به عبور کودک از مرحله نوجوانی شد و ژانر به عنوان بیلدونگز رمان اومد و بعد از اون بود که بخش زیادی از ادبیات به این قسمت پرداخت، یعنی کودکی که میخواد وارد دوران نوجوانی یا دوران جوانی بشه. و اتفاقا یکی از بزرگترین روانشناسای جهان کارل گوستاو یونگ میاد و میگه اگر ما دو تا تنش بزرگ در طول حیات انسان داشته باشیم، یه تنشش همینه، عبور از کودکی به دوران نوجوانی یا جوانی، و مرحله دومش هم که اون بحران میانسالیه، عبور از جوانی به دوران پیری.
یعنی همه تحت تاثیر این تفکر بوده که
دقیقاً یکی از چیزایی که هست این مسئله است که در واقع این عبور، این مرحله عبور خیلی مهمه. به خاطر اینه که هاکلبری فین اهمیت پیدا میکنه، بله. تام سایر اهمیت پیدا میکنه، دمیان هرمان هسه اهمیت پیدا میکنه، چون همه اینا داره به همین مقوله میپردازه. و اتفاقا چقدر خوب که ما در برنامه هزار توی داستان چند از داستان هامون به این مقوله و این دوران، چون این دوران دوران کلیدی هست، ما باید یک آگاهی کاملی نسبت به این دوران داشته باشیم.
بله، حالا اینجا صحبتی هم بکنم راجع به مجموعه داستان عقده اودیپ من که از این نویسنده توی ایران داریم که چاپ شده. البته من این داستانو از این کتاب خوندم، منتها صحبتی که داشتیم با جناب آقای دکتر، این خود اوکانر توی این مجموعه داستان نداشته، ولی به هر حال گلچینی که الان هست این داستانم در این کتاب هست. پیشنهاد میکنم که حتما بخونین، خیلی داستانای جذابی توی اون مجموعه هست. یکم از جهت زمانی شاید با برنامه ما دور نبود، این بهتر توی این قالب ما قرار میگیره. آقای دکتر، به نظر میرسه که بهترین روش برای نقد و بررسی آثار اوکانر نقد روانشناختیه، درسته؟
بله، در ادامه صحبتی که داشتیم درباره عبور از کودکی به نوجوانی، به این نکته باید دقت بکنیم که شما یه اشاره خیلی خوبی هم به اون گریه انتهایی دارید. خب اینا همش یک حکمتی درش وجود داره، یعنی ما میتونیم ازش یک برداشت بکنیم. عنوان داستان پیتی، ترحم.
بله،
ما وقتی به کلمه پیتی فکر میکنیم، اولین مفهومی که به ذهنمون میرسه تعریفیه که ارسطو تراژدی میده. ارسطو میگه تراژدی بازنمایی یک ماجرای جدی هست به منظور به وجود آوردن دو حس در بیننده، fear and pity، ترس و تأسف. چرا؟ چون به اعتقاد ارسطو بعد از اینکه تماشاچی یک تراژدی رو تماشا میکنه، بعد از اینکه این دو حس رو به طور کامل بهشون دست پیدا میکنه، یعنی از دیدن حوادث بدی که برای شخصیت تراژیک رخ میده دچار حس تأسف میشه، از اون مرگ و اتفاقات وحشتناک دچار حس ترس میشه، بعد از اینکه سالن تئاتر رو ترک میکنه به حس کاتارسیس یا تسکیه میرسه، به اون حال خوب میرسه، که در انتهای این داستان هم ما احساس میکنیم این نوجوان احتیاج به اون گریه داشته. اما چرا گریه میکنه؟ کودک در مرحله کودکی خودش یک ذهنیت مشخص داره. اگر یک بچه بستنی بخواد میره میگه من بستنی میخوام، نگاه نمیکنه که جهان اطرافش بهش میگن که حالا اون بستنی مال توئه یا نه، ور میداره و میخوره. به تدریج که بزرگ میشه، وارد مرحله نوجوانی میشه، یاد میگیره مفهومی به عنوان مفهوم پدر وجود داره، نیم آف فادر، که لکان بهش اشاره میکنه. حالا پدر میتونه جامعه باشه، میتونه قانون باشه، میتونه مدرسه باشه، یک چیزی باشه که بچه رو بهش قوانین رو یاد میده. از اینجا به بعد بچه یک چیز جدید رو یاد میگیره، اون هم اینه که در مواجهه با جهان اطراف خودش، به قول کارل گوستاو یونگ، باید ماسک رو صورت خودش بذاره. پروسه هستش در روانشناسی تحت عنوان اکومودیشن یا تطبیق خود با محیط اطراف، یاد میگیره که باید ماسک رو صورت خودش بذاره. که بعدن یونگ میگه که افرادی که به سن 45 سال 50 سال میرسن یاد میگیرن که ماسک رو بردارن، به خاطر همین به دوران میانسالی دوم گفته میشه نوجوانی دوم در واقع، و میگن آدما تازه نوجوان میشن، برای اینکه اون مرحله ای که دوباره میخواد ماسک رو برداره و برگرده به همون دوران خلوصی که داشته. اما انسان یاد میگیره در روند زندگی خودش که از یک مرحله به بعد باید در مواجهه با جهان اطراف ماسک رو صورت خودش بذاره. دقیقا مفهومی که یونگ هم ازش استفاده میکنه همین ماسک یا پرسونا هست، یعنی پرسوناهای جدیدی برای خودش انتخاب میکنه. خب چه اتفاقی در این داستان رخ میده؟ در انتهای داستان وقتی میفهمه که اون بسته هایی که میفرستادند رو در واقع مادر دوستش داشته میفرستاده و خودش نبوده، میگه گریه میکرد چون پیش از آن خیال کرده بود راز بزرگش رو به خوبی پنهان کرده. یعنی ماسک خوبی رو صورتش گذاشته و هیچ کس جز خودش نمیداند. آنقدرها که تظاهر میکند پوست کلفت و سرکش نیست. آن وقت کامینز از راه رسیده بود و از رازش سر در آورده بود. از اون پس دیگر رابطش با کامینز صمیمانه نشد. علتش برخلاف تصور کامینز این نبود که کینه او را به دل گرفته، علتش این بود که از آن به بعد دوستی با کامینز مثل این بود که برهنه بگردد. یعنی دیگه ماسک نمیتونه رو صورتش بذاره. کودک یا نوجوان میدونه که بدون ماسک نمیتونه اصلا زندگی بکنه. یه نکته دیگه در مورد آثار اوکانر شنوندگان خوب ما در نظر داشته باشن. در آثار اوکانر وجود یک پدر بد یک عنصر ثابته، اونم به خاطر اینکه اکثر این داستان‌ها برگرفته از کودکی خودشه، حالت اتوبایوگرافیکال یا خود زندگی نامه‌ای داره. در داستان‌هاش هم ما معمولاً می‌بینیم پدر یا مادر اون نقشی که باید داشته باشند رو ندارن. حالا در همون داستانی که شما اشاره کردین عقده اودیپ، یا در داستان‌های دیگه‌ای که داره مثل داستان درانکرد یا جای دیگه، معمولاً پدر خوبی نیست.
بله.
یک مشکلی داره که در اثرش این رو بهشون اشاره میکنه و نشون میده که نبودن اون پدر، نبودن اون تکیه‌گاه چه مشکلی رو به وجود میاره. باز همون روانشناسی به ما یاد میده که کودک یکی از اولین کیفیت‌های زیستی که یاد میگیره بحث اعتماد یا تراست است. شما وقتی یک بچه رو میندازید هوا، بعد اون بچه رو میگیرید، بچه میدونه که یک نفر اونجا بناس بگیردش. بنابراین خیلی راحت میندازینش بالا، خیالش راحته. به همین شکل به عنوان یک مادر وقتی یک بچه رو ترک میکنید، بچه خیالش راحته که شما هستید. در روانشناسی میگن شما اگر یک بچه ببرید توی خونه ای و بهش بگید برو حالا مثلا تو اون اتاق بازی کن برای خودت با اسباب بازی ها، بچه هر چند لحظه یه بار بر میگرده تو اون اتاق، شما رو نگاه میکنه و میاد دست میزنه به پاتون، مطمئن میشه که شما هنوز هستید، دوباره میره اونجا بازی میکنه و این عمل رو چند بار تکرار میکنه، چون اون حس تراست رو بهش احتیاج داره، اون اعتماد رو بهش احتیاج داره. کودکی که پدر و مادر به خودش ندیده، مثلا بچه‌ای که حالا یتیم بوده، این به هیچ وجه به اون تراست نمیرسه، چون امروز یه پرستار میاد، فردا یه پرستار با یه چهره متفاوت میاد. بنابراین این کودک دچار یک اختلال فراگیری میشه، یا یک جور بذاره بگیم اختلال شناختی میشه نسبت به جهان اطراف خودش، و به این نتیجه میرسه که در این دنیا چیزی ثابت نیست و شما نمیتونید اعتماد بکنید به اون پیامدهایی که در پس حوادث هست، و بعد این میتونه خیلی در زندگیش اختلالات بزرگتری رو. باز یه بار دیگه تاکید بکنم، برای خوندن ادبیات دونستن روانشناسی خیلی مهمه.
بله. در مورد طنز در آثار اوکانر اگه میشه برمون توضیح بفرمایید.
طنزی که در آثار اوکانر وجود داره بنا نداره ما قهقهه بزنیم، یعنی چیزی نیست معروف به لو کامیدی، بلکه کاملا های کامیدی هست، یک جور لبخند زدنه، یک طنزیه که در پشت خودش پیام‌های زیادی رو داره، و در خیلی از آثارش ما میتونیم این طنازی های این نویسنده رو ببینیم.
خیلی شیرینه طنز.
خیلی شیرینه.
بله. یعنی اینجوری نیست که طنز سیاه ببینیمش، یعنی طنز شیرینه ولی آدمو به تفکرم وا میده.
دقیقاً میخوام که شنوندهای خوب برنامه ما حتما برن و داستانه دیگه‌ش رو بخونن.
بله.
که ببینن چقدر این طنازی ها در جذاب بودن آثارش کمک کرد.
کمک میکنه. شاید میگم این داستان ترحم اینقدر متفاوت بود.
بله.
چون من وقتی سراغ اینم رفتم فکر کردم مثل بقیه کاراش اون طنز شیرین رو میبینم، که دیدم اینطور نیست و برای خود من خیلی جذاب به نظر رسید. برای همین دوباره پیشنهاد میکنم که حتما اون مجموعه عقده ادیپ من رو تهیه کنید و بخونید. یه طنز شیرینی که آدمو به شیرینی به تفکر وامی داره.
بله. در واقع
یه جمله‌ای رو من بهش برخوردم خیلی برام جالب بود. نوشته بود که هرگاه ادبیات انگلیس از نفس می‌افتد یک ایرلندی برمی‌خیزد و آن را نجات می‌دهد، و فرانک اوکانر هم یکی از این نویسنده‌ها دونستن. خیلی نثر روان و بی‌تکلفی داره، خیلی ظریف به خلقیات انسان می‌پردازه اوکانر، و در مورد طنزش هم که گفتیم دیگه یک بزدگویی خاصی داره که منحصر به فرد برای خودش، که باعث میشه که داستانش هم خیلی به یاد موندنی بشن. درباره اوکانر و آثارش به طور کلی و این تأثیرش برامون میفرمایی؟
داستان کوتاه یک نوع ادبی است که امریکایی‌ها اونو متعلق به خودشون میدونن و نویسنده‌های کشورهای دیگر رو اونقدری که باید قبول ندارن.
بله.
و داستان کوتاه رو اصولا یک ژانر امریکایی میدونن. ولی دقیقاً میخوام خدمتتون بگم خانم باستان دوست، که اوکانر یکی از اون کسانی است که نشون داد چقدر داستان کوتاه در ادبیات انگلستان و ایرلند مهم بوده. و به عنوان یک وزنه بوده این نویسنده، که نشون میده واقعا رشد داستان کوتاه و رسیدنش به اینجایی که امروز هست فقط مدیون نویسندگان امریکایی نبوده، بلکه انگلیسی هم خیلی کمک کرده.
خودش هم نظریه پرداز بوده.
بله بله، نظریه پرداز بوده. و اینکه یکی از شاید بگیم نقاط مثبت داستانهای اوکانر همین زبان ساده شه، یعنی دیگه با اون بازی‌های زبانی و با اون کارهای تکنیک‌های پست مدرنی که ممکنه نویسنده‌های دیگه داشته باشن اصلا کاری نداشت، بلکه داستان خودش رو خیلی ساده بیان می‌کرد. اما در اوج ساده بودن خیلی هم داستانش مهم هستن.
نکته‌ای هست درباره این داستان و یا اوکانر که بخوام بفهمم؟
تنها نکته‌ای که به نظرم میاد اینه که اوکانر نویسنده‌ای نیست که ما با یک داستان کوتاه بدون باجور تصمیم بگیریم. بنابراین میخوام از شنوندگان خود برنامه که داستانهای دیگه این نویسنده رو هم بخونم.
حتما حتما. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اوکانر برای اشاره به مسائل مهم اجتماعی از جمله جنگ شیوه هنرمندانه انتخاب می کند. او بدون اشاره و ارجاع مستقیم به جنگ و مشکلات آن، این مسائل و مشکلات را به عنوان پیش زمینه داستانهایش انتخاب می کند و آنگاه بدون پرداخت مستقیم موضوع زندگی فردی و روانی شخصیتهایش را در شرایط بحرانی مثل جنگ روایت می کند، و این گونه تاریخ فردی زندگی شخصیت‌ها را در این شرایط روایت می‌کند و به نوشتن تاریخ از خلال داستان نمی‌پردازد. ویلیام فراست، منتقد برجسته ایرلندی، درباره داستان‌های اوکانر می‌گوید: اگر جیمز جویس در اولیس نقشه دابلین را مو به مو زیر گام‌های استیفن کشید، اوکانر در داستان‌های خود نقش آدم‌ها و زندگی آنها را و روح دابلین را به تصویر کشید. اوکانر در سال 1961 هنگام تدریس در دانشگاه استنفورد سکته کرد و در دهم مارس 1966 بر اثر حمله قلبی در دوبلین درگذشت. وی در 12 مارس 1966 در قبرستان دنیز گرنج به خاک سپرده شد. در طول حیاتش هیچ جایزه نگرفت و بعد از مرگش معتبرترین جایزه ادبی کشورش به نام او ثبت شد. جایزه داستان کوتاه بین المللی فرانک اوکانر به عنوان غنی‌ترین جایزه برای فرم داستان کوتاه توصیف می شود. از جهت مالی نیز یکی از ارزشمندترین جوایز ادبی است.
همراهان گرامی، امیدوارم که این قسمت از هزار توی داستان به دل شما نشسته باشه. مثل همیشه یادآوری میکنم از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو رمایش میتونید با ما در ارتباط باشید. در پایان با صحبتی درباره کتاب صدای تنها برنامه رو به پایان میرسونم. مطالعه داستان‌های اوکانر به خودی خودش خصوصیات سبکی و تکنیکی اونو تو داستان کوتاه عیان می‌کنه، اما برای شناخت بیشتر آثار اون بد نیست با کتاب تئوریک اون درباره داستان کوتاه یعنی صدای تنها آشنایی داشته باشین. اوکانر در این کتاب داستان کوتاه برای اولین بار جدا از نظریه ادبیات داستانی که رمان و داستان کوتاه رو در یک قالب نظری تحلیل می‌کرد مورد تحلیل قرار داد و به بیان شباهت و تفاوت‌های این دو گونه ادبی پرداخت. اون رمان رو محصول جوامع آزاد و پیشرفته و داستان کوتاه رو محصول جوامع بسته می‌دونست، اما در عین حال هر دو گونه هنری رمان و داستان کوتاه رو حاصل دوران علمی انتقادی مدرن برمی شمرد. اوکانر در این کتاب داستان کوتاه و وصف انسانهای له شده و به حاشیه رانده شده می دونه و در تحلیل ساختاری داستان کوتاه مدرن نسبت به نمونه های قدیمی ترش از مؤلفه های مثل ضد قهرمان و طنز تلخ خاص داستان کوتاه مدرن نام می بره. خصوصیاتی که در داستانهای خود اون به خصوص عقده ادیپ من به چشم می خورد. و همچنین در تحلیل خصوصیت سبکی و ساختاری داستان کوتاه و اهمیت فرم اون به عنوان اثری هنری، جیمز جویس رو مهمترین چهره در تحول و اعتلاء این فرم هنری میدونه. شبتون آرام.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. به پایان برنامه‌های بخش عصرگاهی امروز دوشنبه 10 خرداد ماه میرسیم. تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما عزیزان با این بخش از برنامه‌های رادیو نمایش. در این لحظه به اتفاق همکارانم در پخش رادیو نمایش از حضور شما عزیزان مرخص میشیم و ضمن دعوت به شنیدن کتاب صوتی شازده کوچولو که سومین قسمت از این کتاب صوتی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. شبتون پرستاره و خداحافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می‌کند.